أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در متن و همچنین در متن عروه فرمودن یجوز للنظر ان ینظر الى جسد محارمه و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب او الرضاء او المصاهره. در رابطه با رضا، من يحرم نكاحهن من جهة الرضاء، اینا میشن جزء محارم. فيجوز النظر اليهن. مرحوم آقای حکیم اشکالی و در حقیقت تفصیلی در مسئله مطرح فرموده که اذا کان این حرمتشون من جهت نسب، از تنزیل ما یحرم بالنسب یحرم بالرضا، از اون نظر اذا کان، از اونجا استفاده شود، اذا کان مستفادن این حرمت مما دل على انه بمنزله النسب، همون يحرم النسب بالرضا ما يحرم بالنسب، فلا يشمل ما يستفاد حكمه مما دل على انكه على انه لا ينكه ابو المرتضى في اولاد صاحب اللبن او فی اولاد المرزعه، فان دلیل التحریم فی مثل ذلک لا یقتضی الخروج عن عموم حرمت نظره و عموم وجوب سعد. دلیل تحریم تعبدی است و این اثر حرمت جواز نظر و اینها برش مترتب نمی شود. مرحوم آقای خویی به نظر به این اشکال مرحوم آقای حکیم جواب میدن بر این که این اشکال کنه درسته در صورتی که در خود دلیلش تنزیل وجود نداشت، در حالی که در خود دلیلش تعلیل داره، تعلیلش هم به لسان تنزیله. فإن ولدك بمن ولدها بمنزلة ولدك، چون این تعلیل رو داره، بنابر این جایگزین اون تنزیل عمومی می شود و همون اثر برش مترتبه. فیجوز النظر. توضیحا عرض کردیم در باب رضا بحثش مفصل میاد، در این که فل جمله رضا به منزلت نسب که نشکی نیست، یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب، اما آیا این عموم تعبه تنزیل دارد یا نه؟ بعض این سوال عموم تنزیل معناش چیه، نفیان یا اثباتن؟ در متن تحریر بعدها در مسئله چهارم از مسائل ذیل رضا که اون آخرین قسمت بحث رضاه دیروز اشاره کردیم، انشالله ملاحظه کردید، متنش اینه: ان حصل به رضا احد العناوین سبعه التي الذي يحصل به الحرم في النسب کان محرما یا محرما کل حاصل بالولاده. یکی از اون عناوین، اون عناوین چیه؟ الام و البنت و الاخت و ابن و بنت الاخ و بنت الاخت و الامه و الخاله. و اما لو لم يحصل بسببه احد تلک العناوین کما، همین مثالا، لو ارزعت امرأتون ولد بنتها، حالا قبل از این عبارت من خط رو لم یحصل احد تلک العناوین، لکن حصل عنوان خاص لوکان حاصلا بالولاده لکان ملازما و متحدا مع عده تلک العناوین سبعه، ملازم با اونا بود نه خودش مصداق او. آیا این شامل میشه و اینم موجب تحریم میشه؟ کما لو ارزعت امراتون ولد بنتها، یک خانومی شوهر داره، خودش هم در سن یأس نرسیده، هنوز جوانه، حامله شده، زاییده، شیر داره، ضمنش هم دخترش هم که شوهر رفته و از شوهر خودش ولد داره و حالا زاییده ولی شیرش کمه، مادره میاد محبتاً به این دختر و به نوش، نوه تازه متولد شدهش، نوه رو میگیره شیر میده. اگر این شیر به مقداری شد، اون حدی که در رضا لازمه، آیا یوجب الحرمه ام لا؟ حرمت چی؟ حرمت مثلا اون بچه یا خواهر اون بچه، خواهر او. لو ارزعت امراتون ولد بنتها فسارت، این مادر بزرگ میشه مادر برای خود نوش، فسارت ام بنتها، ام ولد بنتها، ام ولد البیت لیست بنت تلک العناوین، اون هفتا نیست، از اون قبیل نیست، چیزی حاصل نشد. اما در این حال لوکانت، اگر این ام نسبت به این بچه واقعیت داشت، لوکانت عمومت و ولد البنت بل ولاده، اگر نسبت به این بچه دختر خودش بود، بچه خودش حساب می شد، کانت بنت الله، می شد دختر مرد. وقتی دختر مرد شد، برای دختر مرد، دختری که از ملازمه به اسلام محرمات سبعه می شد، خود این دختر الان که به رضائه نوشه و فقط از این شیر خورده، خودش دخترش نشد. اما اگر ولادت بود می شد دختر خودش، یعنی از خودش متولد شده بود. وقتی دختر خودش میشد، بر شوهر میشد حرام، میشد یکی از اون عناوین. پس نفس رضا مولد یکی از اون عناوین نشد، لازمش یکی از اون عناوینه. آیا اینجا هم یوجب و تحریم لا عموم داره در این موارد یا نه؟ فحل مثل هذا الرضاء اذا محرم فتكون مرضعه ولد البنت كالبنت ام لا؟ آیا این حکم داره یا نداره؟ اون وقت بعد میشمارن مواردی را، 7-8 مورد در تحریر میشمارن که از این قبیله و یتردد بعد. بله، ول مشهور هو الثانی، که نه، اینها موجب تحریم نمی شود. بله، دو مورد استثناء خورده، اون دو مورد به نص خاص. کجا؟ یکی به اصطلاح لا ینکه اب المرتضی فی اولا اب المرتضی فی اولاد المرضع، و یکی لا ینکه اب المرتضی فی اولاد صاحب لبن. این خانم که الان شیر داره، شوهرش زید شیر داد بچه ای را، حالا نبه اینا به اینجا در این مثل، بچه ای را شیر داد، این مرد با این خانم بعدن میتونه ازدواج کنه، یه خانم اجنبیه، بعد میتونه باشه ازدواج کنه، خودش برش حرام نشده، ولی در اولادش، یعنی در این بچه‌ای که شیر خورده و ولدهای دیگرش هم که قبلا داشته نسبت به اونا نمیتونه ازدواج کنه. لا ینکه و ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه، خود مرضعه حرام نیست، اولادش حرام. و همچنین لا ینکه و ابوالمرتضی فی اولاد صاحب اللبن، یه کسی بچه شو داد به یه خانومی شیر داد، خب اون خانوم براش حرام نمیشه، بچه های اون خانوم براش حرام میشه طبق مسئله اول. علاوه بر این، این خانوم که زنش نبود، فرض اینجاست، زن یه شخص دیگری، پس این شیری که داشت ناشی از ولادت اولادی از اون شوهرش، که اون شوهر بهش میگیم صاحب اللبن. لا ینکه و ابوالمرتضی فی اولاد صاحب اللبن، اولاد صاحب اللبن گاهی همین بچه ایست که الان این مرتضی دارد، گاهی ممکنه این مرتضی بچه های دیگری داشته، یا به اصطلاح این مرد از زن دیگری اولادی داشته، دختری داشته. لا ینکه و ابوالمرتضی فی اولاد صاحب اللبن، ولو از زنهای دیگری بوده باشد، مربوط به این مرضعه هم نباشه. این دو مورد از اون مواردی است که هیچ کدوم مستلزم اون عناوین سبعه نیست، خودش مصداق اون نیست، ولی یستلزم این چنین، اگر عمومت واقعی میشد طبعا اون میشد دخترش، اون میشد بنتش، اون میشد خواهرش، امثال اینه. اینجا طبق اون عموم تنزیل چون قائل نشدیم، نه حرام نیست، ولی این دو دلیل خاص یجعله محرما. حالا حرف آقای حکیم میگه نه، ادله جواز نظر مربوط به اینا نیست، مربوط به اون رضای عمومی چنینه. مرحوم آقای خوی میگه نه، هست، چون در اینجا خودش تنزیل داره. این خلاصه مباحثه بین این دو بزرگوار، نمیدونم روشن شد حالا مسئله تا اینجا یا نه. ما عرض میکنیم هم حرف آقای حکیم قابل اشکاله و هم حرف جناب آقای خویی، نه هر دو حرف مورد اشکال. اولا حرف آقای خویی که آمد تکیه کرد روی این تعلیل، اولا این تعلیل در یکی از دو مسئله داریم، در هر دوش نداریم. در قضیه اولاد مرضعه این مورد، زنی که شیر داده نه به اصطلاح به یک بچه‌ای، لا ینکه ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه، این مورد روایت ایوب ابن نوح با اون تعلیلی که در عبارتش واقع شده. اما مسئله دیگر، لا ینکه ابوالمرتضی فی اولاد صاحب لبن، نه اون این تعلیل رو نداری، روایت علی ابن محزیار است و حکم کرده و تعلیلی هم نداره. اگر شما جناب آقای خویی اتکالتون روی تعلیله، پس لابد باید تفصیل بگذارید بین این دو مسئله. نه دوتاش یکی نیست، دوتاش دوتاست، صد در صد دوتاست، دو مسئله کاملا مستقل. لا ینکه ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه، یک، و فی اولاد صاحب اللبن، دو، مصادیقش هم کاملا مختلف با یک دیگر.
اجازه بید، اولاد صاحب اللبن ربیبه این مرضعه میشه.
ربیبه چی؟
مرضعه.
اولاد صاحب اللبن، اون مرد، مرد که ربیبه او چی میشه، اون مرد دیگری که از شیر او این زن شیر داده به بچه ها، بچه های دیگری هم که این مرد از زن دیگرش و اولاد دیگرش داره اینم حرامون.
هر بچه این زن میشه فرق نمیکنه.
چرا چه فرق نمیکنه؟ اول اون کلام عجب اول اون کلام که فرق نمیکنه. ربیبه که جز محرمات نسبی نیست، دیروز اینو فرمودید عرض کردم گوش نکردید. ربیبه از محرمات بالمصاهره است، نه از محرمات نسبی. در باب رضا همه زوری که حالا میزنیم تعمیم عدم تعمیم چنین ما یحرم به نسب، در باب رضا نداریم ما یحرم به مصاهره یحرم به نسب به رضا.
نه چیز بودنش
حساب
کنه،
چیز بودنشو
اولاد بودنش حساب
کنه. چی شو
اولاد بودن؟
اولاد بودنه بر چی؟
من صاحب لمن هم که از این طریقه بچه داره، وقتی میگه با زن ازدواج میکنه بچه هاش با بچه های میشن خواهر و برادر.
خیلی خوب، بچه هاش با بچه هاش میشن خواهر و برادر. اما نسبت به این مرد دقیقا همین مورد بحثه، نسبت به این مرد چه عنوانی پیدا میکنه؟ بله، لوکان این بچه هاش، لوکان این بچه هاش با بچه هاش خواهر بودن واقعا میشد دخترش. این همینه که این با یه به اصطلاح اضافه است، با یک ملازمه باید درست کنیم، نه خودشون باشه. تعلیل اونجا نمیگیره، تعلیل در اون مسئله است. او که انهو به منزلت ولدک اون، اما نه در مورد این مرد که بچه های اونم کنده به منزلت بلدک. ببینید زید بچهش رو این زن شیر داده، از شیر کی؟ از شیر عمر، صاحب اللبن عمر. حالا بچه های عمر با این، اون بچه های عمر به منزله بچه من، به منزله بچه من، اول که اشکال داره حرام نیست، از شهرم بیرون نمی کنن، شاید هم بکنن.
ولی زنه بله طبقه روایت بچه های مرده بچه های من بشه.
بله
بله ولی عبر مرده
نه اونجا نشده، تعلیل مال اونجا نیست، حکمم مال اونجا نیست.
تعلیل یوم و
نه نه تعلیل مال اونجا نیست، در مورد خودش یوم و یک خود نه در یه جایی دیگه. خیلی خوب،
منظور از صاحب لبن به
اصطلاح بچه
های صاحب لبن در
رابطه
با همین مرده
باشه نه 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 اطلاق داره روایت نه 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 این تشریع را این تشریع را شما نفرمایید.
صفت صاحب
لبن یعنی چی؟ سید الزوجه. سید الزوجه این اون وقت اون عربی نمیشد، نه تنظیم میشد آقای شمس. نه نفهمیدم. نه اولا حکم اطلاق داره، این عبارتش لا ینکه، اینی که در کلمات فقها هست لا ینکه ابو المرتضی فی اولاد المرضعه ولا ینکه ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن. اولاد صاحب اللبن او کی گفت؟ از این کی گفت؟ کجش داره؟ شما داری جهل میکنی کجش داره؟ حکم عام مطلقه. بله اصلا کاری به مرزعش در اینجا نداره، صاحب اللبنه، موضوع صاحب اللبنه. نه نه اومدی آقای شمس رو تاییدش کنی خرابش کردی، تایید نخواستی بکنی. نه چجور میشود؟ چجور؟ نه نه هر کدوم جداست با هم دیگه، تفاوت داره، مورد شفر در هر حال. حالا بنابراین اولا این تکیگاهی که جناب آقای خویی درست کرد به استناد تعلیل لایته. ثانیا برای اینکه در یکی از دو مسئله، مسئله دوم حل نمی کنه، در مورد جاییست که بچه‌ای که بچه رضایی بچه این زنه، اولاد این زن، نه اولاد اون صاحب لبن ولو از زن دیگر. این تعلیل به اونجا کاری نداره. دلیل اونم روایت علی ابن محزیار که تعلیلی درش وجود نداره. ثانیاً عنایت کنید، اصلا بحث عموم تنزیل که مرحوم آقای حکیم اینجا کشیده، مرحوم آقای خویی هم رفته رو حل، چه ربطی به اینجا داره؟ یه اشتباهی بس که تو ذهن شده. بحث عموم تنزیل از نظر تنزیل عام بودن از چه حیث؟ حالا عرض بکنیم، اینو درست تشریح کنیم روشن بشه. ما کلمه عمومی که در اینجا میاریم به هر دو بزرگوار، بحث عمومی که در اینجا مطرح میکنیم و به مناسبتش هم عبارت مسئله چهارم تحریر رو خوندیم و مواردش رو فل جمله توضیح دادیم. بحث داماد و فضل چه حالی کار نداریم حالتا ببینیم. اون یه مثال دیگه ای بود، اصلا ربطی به این مثال نداشت. اون یه مثال دیگه ای بود و میدونم حرام میشه. ببینید مرحوم اونجا مثالی که اونجا هست که ربطی به این دوتا مسئله نداشت. نه میدونم، مسئله رو خوندیم برای تشریح فرق بین عموم تنزیل و عدم عموم تنزیل. یکی از مصادیقش اون مسئله بود که ایشون گفتن. اون مسئله خارج از این دو مسئله، اون بحثی نبود. مثالی ایشون زده بود در مقوله خودش برای بیان تفکیک بین عموم تنزیل و عدم عموم تنزیل، ولو یه مثال دیگه. بعدش هم 7-8 مثال دیگه گفتیم، میگن مواردش رو ذکر میکنن. اون ربطی به این دو مسئله نداشت. ولی اصولا وقتی بحث میکنیم عموم تنزیل، دو چیز ممکنه به ذهن بیاد. یک مسئله این است که کجاها رضا موجب حرمت نکاح میشود. حرمت و نکاح این چقدر عمومیت داره؟ عموم تنزیل ما یحرم به نسب، یحرم به رضا تا چه اندازه هست؟ آیا ما یحرم به نسب به عنوان الاولی یا ولو به عنوانهای ملازم؟ یه بحثوره و بحث در حرمت نشر و حرمت نکاح. یه بحث دیگه که ممکنه کسی که آیا این رضای این چنینی فقط حرمت نکاح میاره یا همه آثار نسب رو دارد؟ عموم تنزیل رو از این حیث بگیرید. در حقیقت یه عموم تنزیل عرضی داریم، یه عموم تنزیل طولی، یه عموم تنزیل در اصل حکم حرمت و نکاح، یه عموم تنزیل، حالا تعبیر که میکنیم شاید درست نباشه ولی فقط برای تفاوت، یه عموم تنزیل از نظر آثار که آیا همه این موارد. بله مثلا آقای حکیم بر این اساس بگه که اون عموم تنزیلی که داریم که یوجب الحرمه و یجوز النظر مال اون 7 مورد قائل به عموم تنزیل در موارد دیگر نیستیم. یحرم النظر نیست توش؟ نه، عموم تنزیل مورد بحثی که اون مسئله را هم نقل کردیم قطع نظر از بحث نظر و سایر آثار نسب صرفاً در حرمت نکاح آیا عمومیت دارد هر گونه واسطه رضا یا نه در موارد 7 گانه. عموم از حیث ارزشه، یعنی این تعمیم حرمت تا کجاست؟ 7 مثال داری یا 15 تا؟ 7 مورد داری یا 15 مورد؟ مثلا حرمت و نکاحش، حالا قائل به حرمت بشین یا نشین، این نشعوم. اما در مورد آثار بحث رضا، یحرم به نسب ما یحرم به رضا و امثال اینها، هیچ کاری با قضیه جواز و نظر نداره. کما اینکه کاری با قضیه سایر آثارش هم نداره، اگر چنانچه نسب باشه نسب موجب ارثه، در حالی که در رضا در هیچ موردش موجب ارث نیست و سایر احکامی که در نسب هست. این بحث حرمت در باب رضا اصلا مستقیما کاری به جواز و نظر یا حرمت و نظر ندارد، حالا چه قائل به عموم تنزیل بشید یا قائل به عموم تنزیل نشوید. بحث عموم تنزیلی که مطرح شده و فرق است بین اون هفت مورد و این دو مورد و بناءً علی عدم حرمت عموم تنزیل این دو مورد تعبدیون و به دلیل خاص یدل علی حرمت نکاح، ربطی به جواز نظر و عدم جواز نظر نداره. حالا یه خود صبر کنید، یه خود ادله رضا هیچ دخالت مستقیمی نسبت به جواز و نظر ندارد، سوا ان قائل بشیم به عموم تنزیل او عدم عموم تنزیل. عموم تنزیل اثرش از نظر حرمت و نکاحه، آیا حرمت و نکاح مربوط به این هفت تا زنه یا نه مربوط به 17 تا زنه، مثلا مربوط به اونه، کاری به جواز نظر و عدم جواز نظر نداره. یه خلطی کنده در ذهن اینطور شده یه مرتبه از عموم تنزیل آمدیم در بار رابطه با عموم آثار منزلون علیه هرچ فقط در نکاحش. اولا اینو نداریم، این جمله رو نداریم، این جمله مال فقه هاست، در روایات نداریم، نه نیست، چنین چیزی نیست. ثانیاً برفرض داشته باشیم لحمتون که لحمت نسب یترتب برش حرمت، حرمتون نکاح همینه، چیز دیگه نداره، حرمتون نکاح نه آثار دیگر. نه حالا اون یه مطلب، پس دقت کنید عرض محاله میرسید. بنابراین عموم تنزیل یا عدم عموم تنزیل هیچ ربطی مستقیما با جواز النظر او عدم جواز النظر ندارد. بله جواز النظر رو از کجا فهمیدیم؟ اصلا در خود نسب جواز النظرش از کجا در اومد؟ روایت مرده. حالا یه قسمتیش قد تمامش نباشه، یه قسمتیش آیه شریفه روایت چنین انهو کل قریبه مثلا چنین فلان، از روایات مختلف از اونا حرمت جواز النظر رو فهمیدیم. اگر این ادله نبود بله در مورد محرمات به نسب، یعنی اونی که یحرم نکاحه به نسب، این موارد هفتگانه هم خودش دلیل بر جواز نظر نمیشد. صرف این که بگه یحرم النکاح معناش این نیست که یجوز النظر، دقت کنید ها، توجه بفرمایید، اون خودش حکم آخر. پس عموم تنزیل و عدم عموم تنزیل هیچ گونه رابطه‌ای با جواز النظر و عدم جواز النظر ندارد، که حالا بیاد آقای حکیم اشکال کنه و تفصیل بده یا آقای خویی بگه نه اینجا هم تنزیل داریم و که تنزیل داری انما هو به منزلت بنت ولدک که لا تجوز لک النکاح، تنزیلش در این رابطه است جایگزین اون عموم تنزیل، حالا هرچی بگیم، اما کاری به جواز نظر نداره تا این موجب تفصیل بشه. این که شد او وقت میایم سراغ نکته سوم. اصلا بحث حرمت نظر یا جواز نظر رفع رو ادله خاصه، ادله خاصه بله وقتی میرسیم به اونها یستفاد و بنه جواز و نظر الالمحارم، هر ترک یحرم رهول نکاحو، کلمه محارم داشت تو دو سه تا روایتش. عموم محارم رضا در موارد خودش میاد موضوع میسازه، محرم بودن را تثبیت میکنه، موضوع میشه برای اون ادله ثانوی که فیجوز له النظر. سبک بحث اینه. عناصر دخیل در بحث این چنینه، خوب دقت کنی. ولو خب تشتت کلمات آقایون، حالا به دنبال این حرف آقای مستمسک و دیگران هم به دنبالشون، دیگران بعد از روی خویی هم همینطور قاطی کردن اینجا، اصلا کاری به اون نداری. رضا از اولی که داریم میگیم نسب به نسب او به رضا، یعنی چی؟ یعنی رضا هم وقتی محرم شد مورد نکاحی میشود، موضوع اون ادله. همونطور که اون ادله گفت در محرمات نسبی یجوز النظر، یجوز النظرشو به دلیل خاص میفهمیدیم، همونا عنوانش عنوان محارمه، مقید به نسبی نیست، محارم کمون که تو روایاتش واقع شده بود. تو روایت مرده هم و نحوه هازا که ازش اطلاق فهمیده میشد. ها؟ پس این جواز و نظر مربوط به این دلیل ثانویه. این دلیل ثانوی موضوعش چیه؟ محارم. حالا سوا انکانه این محرمیت را به اون تنزیل عمومی بفهمیم، یا تنزیل خاص، یا این محرمیت را به دلیل آخر. این دو دلیل خاص میاد، حتی اگر تعلیلم توش نبود متنش گفت نه، لا یجوز لک ذلک، لیس لک ذلک، جایز نیست این ازدواج، موضوع درست کرد. روایت علی ابن مهذیار همچنین شد دال علی حرمت النظر، وقتی دلالت بر حرمت النظر کرد، موضوع برای این ادله دلالت بر حرمت النکاح کرد، موضوع برای اون ادله درست میشه، میشه محرم به معنای فقهی و لغوی به اصطلاح میشود موضوع. محارم محارم محارم، یجوز النظر الی المحارم. بله آقا، خواهر زن را نه، محارم ابدی اینو قید زدیم بهش، محرم را خواهر زن. ببینم این جبلت به مادر به خواهر زنم میشه نگاه کرد، سوال بود یا خبر بود؟ نه اونجا نیست بحثش، گفتی محرم مقصود محرم ابدی است که در کلام صاحب جواهر و در کلام شرایع این کلمه ابدی آمده. عرض کردیم این یک نقصی در این عبارت وجود داره، باید بگیم محرمه. اونم دیروز گفتیم اون محرماتی که به جعل اصطلاح اصلی باشد، نه عقوبتن نه کفارتن و امثال اینا، اینا دیروز گفتیم این بقیه هم مثل فراموش. بله نه اونا نمودوزه دار، بله اونا از این عناوین، از این عناوین خارجن. بله برای ایشون توضیح بفرمید. بله
چرا
نه،
چون
رضایی باشه، رضایی
که
مثلا میدونم اون که با
لباس بکنه، یا میدونم چی که محرم
در مساهرتن، در مساهرت این قید رو میخواد، اون مال مساهره است. مساهره حرمت چه خواهر زن حرام مساهرتیه ولی موقته.
چرا
تو با خواهر زن داری؟ بنا نبود ربطی داشته باشی.
نه دختر مردم دختر دختر مردم.
خیلی خوب میدونم خواهر زن. آیا این یحرم علیه چون نکاحش حرامه حرمت بالمساهره پیدا کرده؟ ما یحرم علیه نکاح او بالمساهره، این یست و قبرش. اگر نباشه این قید، این عموم شاملش میشه. صحبت در این بیانه.
مثلا
چرا موارد دیگه مثل کسی که بخواد دختر خواهر کسی یا دختر برادر کسی را عقد کنه یحرم علیه، جایز نیست، ولی موقت الا به اذن اینها، یا اگر اینها رو طلاق داد بعد بدون اونها رو بگیره. مواردی حرمت غیر معبد بالمصاهره داریم. هنوز حالا میرشتیم. بله نبوده. کی حرام بوده؟ اون زمانی که رفتی زن بگیری، اون زن شما با خواهرش بر شما یکسان بود، میتونستی اونو بگیری میتونستی اونو نگیری، اینو بگیری، پس حلال بود. بعد از این که اونو عقد کرد، این شد حرام. خب بنابراین میبینیم نه، این مسئله به کلی بنیانش روشنه و مشکلی نداره. پس این حرمت به رضا به هر دلیلی ثابت بشود، موضوع میسازه برای ادله جواز نظر. فرقی نمی کنه این حرمت به عمومه به اون تنزیل اولی حاصل شده باشه یا نه به دلیل خاص تعبدی حاصل شده باشه، تفاوتی در این وجود نداره. بنابراین مسئله حل و نیاز به تفصیلی در مسئله نیست. آخرین عنوان او بالمصاهره، او المصاهره، عنوان مصاهرت هم به اصطلاح یکی از عناوین موجب للحرمت. بعد یه فصل عمیق میاد به مصاهرت چه زنایی حرام میشه. کسی که دختری رو گرفت یحرم علیه امه، کسی که زنی رو عقد کرد یحرم علیه بنته، کسی که زنی رو عقد کرد یحرم علیه اخته، کسی که زنی، اینا یکی یکی که در اثر یک عقد ازدواج یه سلسله محرمات به وجود میاره. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه مورد رو حلال میکنه صد تا مورد رو حرام ابدی میکنه براش یه ازدواج. خیلی خوب، اینا محرمات بالمصاهره. بله اینها هم یجوز النظر الیهن. به چه دلیل؟ دلیل خاصی دارید؟ یا نه همین عموم محارمی است که از همین ادله اولیه فهمیدیم، چیز دیگه نداری؟ حالا گوشه کنار روایات گاهی در یه موردی صحبت شده ازش پرس کنیم مفروضون انهو کذا، ممکنه، الان هم تو ذهنم چیزی نیست، یمکن که چنین چیزی باشه، اما دلیل اصلیش همین عموم محارمی است که در این روایات گذشته ذکر شد. بنابراین کل ما یحرم بالمصاهره یجوز النظر الیه. بله لابد این که مقید بشه به اون محرم ابدی. گاهی یحرم بالمصاهره موقتا، مثل خواهر زن، مثل دختر برادر زن، مثل دختر خواهر زن که این زن عمه یا خاله او می شود، نه در اینجاها حرمت هست اما معبدی نیست، ولذا لا یوجب و جواز نظر. اینجاست که باید مصاهرت را مقید کنیم، مصاهرت مفید للحرمت دائمی. نکته ای که اینجا اضافه هست در کلام مرحوم صاحب جواهر بعد از این سه عنوان، ما یحرم به نسب، ما یحرم نکاحن به نسب، اول رضا، اول مصاهره، اول ملک، حالا تعبیرشون شاید بل داشته باشه، ما یحرم نکاحن نسبن او رضاً او مصاهرتن او ملکن. در اثر ملک هم اگر چنانچه این چنین شد، قربت ابدی پیدا شد، در اون مورد هم یجوز و نظر و الهی. اینها در اونجا اشاره کرده. مرحوم سید این قید رو نیاورده، در تحریرم نیامده، ولی مرحوم سید در بحث مصاهره خودش اصلا مصاهره رو این معنا کرده، تعبیر ایشون انها اهی علاقتون بین احد طرفین مع اقرباء الاخر تحدث و به زوجیه اول ملک. اون علاقه حاصل به ملک رو هم آورده جزو عنوان تعریف مصاهرت در اونجا قرار داده. تحدث و اون علاقه، اون ارتباط، خواهر زن، برادر زن، مادر زن، نمیدونم چنین چنان، اینا تحدث و به این زوجیت این زن یک سلسله علاقه ها پیدا شد، قمخیشای زن الا ماشاءالله. اون علاقه ها حالا کدومش حلال حرام میشه نمیشه، تفصیل مفصلی است در باب مصاهرت، دونه 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 مواردش گفته شده. اون علاقه ها بعد همونجا عطف کرده او بالملک اینن او انتفاعن، ملکیت براش حاصل شد، در اثر ملکیت این ارتباط حاصل شد، یا نه ملکم نبود و تحلیل شد وقتی یک کسی عمش را به دیگری تحلیل کرد. یکی از موارد شبیه زوجیت این زن براش میشه جائز، اما یحرمو به این ارتباط تحلیل یه سلسله زنهای دیگر، خواهر همین زن در این حال، مادر این زن، دختر این زن و همچنین
خواهر عمه و مادر عمه و نامینه.
بله آقا،
خواهر عمه و مادر عمه و نامینه.
حالا نه، عرض کردم بر مصاهرت کلیت ندارید، باید بعد موارد حرمتش دونه دونه ذکر میشه. عنوان ایشون ملک رو ایشون میگه در اون جایی که مصاهرتش موجب حرمته، بعدا بیان میکنن ملکش، ملکش هم تشریح میکنن، مسئلهشو بیان میکنن که در کجاها این ملک موجب حرمت میشه. اینا اینجا فعل جمله است، همون که در رضا میگیم، رضا که نمیشه بگیم مطلقا موجب جلیت نظره، اون رضایی که یحرم به نکاح، مصاهرت یم که یحرم به نکاح. کجا یحرم به نکاح بعد بیان میشه، اینا موکول میشه به اون موارد بیان خودش. فعلا در این عبارت در ایمان قاعده، نتیجتا در اینجا چون سید در تعریف مصاهرت موارد ملک رو هم ذکر کرده، دیگه اینجا نیاز نداشته که دنبال مصاهرت بگه او بالملک، نه بالملک هم رفت تو عنوان مصاهرت به تعبیر و تفصیل ایشون، تعبیر ایشون، ولذا نیاز ذکر نداشته. این مسئله تمام. باقی موند آخرین جمله که قبلا هم ذکر کرده بودن، مشابه شرا. بله، حالا و کذا یجوز لهن نظر الى ما عدل اور من جسده، همونطور که بر مرد جایز نظر به بدن محارم زنش، همونطور جایز بر زنم نگاه کردن به مردای محرمش، ما عدل اوره به بدن او جایزه. همون ادله اینجا داریم، اجماع در مقداری که اونجا بود اینجا هم هست، سیره همچنین، و بعد ادله دیگری رو که صحبت شد، البته قضیه ابداع مال زنه نه مال مرد، به آیه ابداع نمیشه تمسک کرد، ولی به ادله دیگر در این طرف هم قابل تمسکه. بدون تلذذ و ریبه، این قسمت بحث باشه طلبتون انشاءالله بعد از تعطیلات.